بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا ابی عبدالله علیه السلام قال المؤمن حسن المعونة، مؤمن یاری کردنش نیکوست، اهل کمک به دیگرانه. خفیف المعونه، ساده زیسته. جید التدبیر لمعیشته، تدبیرش برای زندگیش خوب است، خوب زندگیشو اداره میکنه. لا یلسع من جحر مرتین، از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. این ویژگی های مؤمن که تطبیق بر مسائل روز داره. المؤمن و حسن المعونه، باید کمک کرد به یکدیگر، دست یکدیگر رو گرفت. خفیف المعونه، راهی جز ساده زیستی نیست. همه که میگویم، نه اینکه تلویزیون ما با تبلیغ کالاهای آنچنانی اشرافیگری رو نشون بده، فیلم هایی که میسازند خانه های لاکچری، لباس های لاکچری رو نشون، اینطوری نمیشه. همه بایستی به این مسئله رو بیار. لا یلسع من جحر مرتین. باب و علامات المؤمن، حدیث 38. سخن پیرامون این است که آیا بر ولی فقیه مشورت در امور واجب است؟ اگر مشورت نکرد، تکلیفی از تکالیفش رو زیر پا گذاشته، یا مشورت خوب است اما لازم نیست؟ گفتیم این متفرع بر آن است که ببینیم آیا برای پیامبر مشورت لازم بوده است یا لازم نبوده. باید پیغمبر مشورت می کرده یا اینکه خوب بوده و به استحباب عمل می کرده؟ مستند آیه 159 سوره آل عمران است. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. سخن این است از این شاورهم فی الامر وجوب استفاده می شود یا نه. چند تا مطلب تیتروار یادداشت کنید. اولا این الامر الف و لام بر امر الف و لام جنس است یا الف و لام عهد است؟ این یک. دو، بر فرض که الف و لام عهد است، این الف و لام اشاره به چیست؟ سه، مخاطب پیامبر است، آیا این خطاب به امت هم هست یا نیست؟ خطاب به حاکمان غیر معصوم هم هست یا نیست؟ و در پایان آیا اینجا صيغة افعل تدل على الوجوب ام لا؟ کتابی دارد مرحوم نائینی به نام تنبیه الامه و تنزیه المله. این تنبیه الامه و تنزیه المله سه تا چاپ به خودش دیده. یک چاپ قبل از انقلاب با تصحیح مرحوم آقای طالقانی چاپ شده بود، یک چاپ بوستان کتاب چاپ کرده و یک چاپ هم مرکز اسناد انقلاب اسلامی مرحوم آقای حسینیان تحقیقش کرده، حاشیه زده. اینی که الان دست من هست این چاپ سوم هست که قهرن کاملتر از اون دو چاپ دیگر هست. صبحا که اصول میگیم حرفای اصولی ایشان را میخوانیم، بعد از ظهر هم حرفای فارسی ایشان را بخوانیم. این کتاب در حقیقت باید بگیم مانیفست دینی مشروطیت بوده، مانیفست دینی مشروطیت. منتها وقتی مشروطیت اون بلا سرش آمد که شیخ فضل الله نوری به دار کشیده شد، مسلم است که مرحوم نائینی از نوشتن این کتاب پشیمان شد. نه یک کتاب، چندین کتاب از کتابهای تاریخ مشروطیت رو دیدم که ایشان گاهی می‌خریده، این کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله را می‌ریخته به شط و از نوشتن این کتاب به شدت پشیمان بوده. ولی به هر حال این کتاب الان هست مورد استناد و یک فقیه نوشته، یک فقیه و اصولی. اجازه بدید متنش را بخوانم بعد یکی یکی را بحث کنیم. و دلالت آیه مبارکه و شاورهم فی الامر که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاء امت مکلف فرموده اند، بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است. چه به ضروره معلوم است که مرجع ضمیر هم جمیع نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار است، نه اشخاص خاصه. شاور هم چه مهاجرین چه انصار، و تخصیص آن به خصوص عقلا و ارباب حل و عقد از روی مناسبت حکمیه و قرینه مقامیه خواهد بود، نه از باب صراحت لفظیه. آیه میگه همه، اون وقت شما میگید خصوص عقلا ارباب حل و عقد، باید دلیل بیارید و صریح در این که شما میگید نیست. بله، و دلالت کلمه مبارکه فل امر که مفرد محلای بعل و مقید عموم اطلاقی است، بر این که متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره کلیه امور سیاسی است، هم در غایت وضوح است و خروج احکام الهیه از اسمه از باب تخصص است. یعنی در نماز که چند رکعت باشه با اینا مشورت نکن. چرا نکن؟ چون شاورهم فی الامر امر مردمی نیست، امر خداییه. خروج تخصصی یعنی این. بله بله، منتها احکام مردمی نه احکام الهی. و آیه مبارکه و امرهم شورا بینهم گرچه فی نفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نمی شود، دلیل نباشد، لکن دلالتش بر آن که وضع امور نوعیه بران است که به مشورت نو برگزار شود در کمال ظهور هست. سیره پیامبر مبنی بر مشورت بوده، سیره مولا علی بر مشورت بوده. ببینید این کتاب، کتاب خوندنی است، گرچه اون سرنوشت تلخی که بر مشورت آمد بر مجلس شورای قضایی مشروط آمد سبب پشیمانی مرحوم نائینی و خیلی ها شد، مشورتی که خروجیش رضا خان قلدر و محمد رضای پهلوی بیدین هر دو. منتها تفاوتشون تفاوت یزید با معاویه بود. رضا خان بی پرده با دین مخالفت میکرد، کتابی است به نام خاطرات ملکه پهلوی، زن رضاخان، مادر این شاه مقبور معدوم، معدوم یعنی استخوانش خاک شده. میگوید رضاخان نماز نمیخوند، روزه نمیگرفت، شراب ناب، شراب مخصوص میخورد. اینطوری بود. پسرش همین بود، منتها قدری پنهانکاری میکرد. میرفت به اصطلاح زیارت امام رضا، مکه و عرفات و لبیک و از این ظاهر نمایی ها و سالوس بازی ها و ریاکاری ها رو داشت. حاصل مشروطیت شد حکومت اینها. بگذرم، چند تا عنوان بحث مطرح کردیم. یک، بله، چی؟ خب، سخن این است: و شاور هم فل امر، الف و لام اگر الف و لام جنس باشد یعنی همه امور مردمی، نه امور الهی، اموری که مربوط به مردم می شود. اگر الف و لام عهد باشه، الف و لام عهد میگوید یعنی جنگ. در مسائل جنگ مبادا رفتار نادرست برخی در جنگ احد شما رو پشیمان کند از مشورت با مردم. ولی پر واضح هست که اگر بر فرض عهدم بگیریم، فقط جنگ نیست، همه اموری که حضور مردم درش دخیل. فی زمان ناهازا حضور مردم در انتخابات همانند همون مسئله جنگ. پس این الف و لام الامر اقرب این است که الف و لام عهد، و مراد همون مسئله جنگ. منتها القاء خصوصیت میکنیم، میگیم لا خصوصیت للحرب، خصوصیتی برای جنگ نیست. تمام امور که مربوط به مردم مشورت بشود، حالا یا مستحبن یا واجبن. این مطلب اول. دو، تیتر دوم چی بود؟ چی؟ الف و لام عهد که گفتیم، تیتر دومی گفتیم، تیتر دو. خب اینه، این دومی مطلبی است که گفتیم. و شاور هم فل امر، مخاطب پیامبر است. اما آیا دیگر افراد امت یا حاکمان بعد از پیامبر مخاطب هستند یا مخاطب نیستند؟ اولا خطاباتی که در قرآن مخاطب پیامبر هست، کلن نه فقط اینجا، در حقیقت خطاب به امت هست، الا اینکه دلیل خاص داشته باشیم که مخاطب فقط پیامبره. به در میگند دیوار تو بشنو، نزل القرآن به لسان ایاک اعنی واسمعی یا جاره. این خطابات هست. ثانیاً به طریق اولویه شامل امت هم می شود. به چه بیان؟ به این بیان که پیغمبری که عقل کل است، به این پیغمبر میگویند که شما مشورت کن. به کسانی که عقل کل نیستند، نیاز به مشورت دارند، به طریق اولا باید مشورت کنند. این مطلب دوم که اگر اصرار بفرمایید که اینجا مخاطب فقط پیغمبره، میگیم بسیار خوب، ولی میگیم اون ملاک استظهار واقع دیگه، ولو پیامبر نیاز نداره. این ملاک به طریق اولا در دیگران هست. پس وشاورهم فی الامر اختصاص به پیامبر نداره. تیتر سوم چه بود؟ چی؟ احسنت. سوال این است، شاورهم امر حاضر، آیا اینجا صيغه و افعل تدل على الوجوب بر پیامبر واجب است که پیامبر مشورت کند یا لا تدل علی الوجوب؟ پاسخ آن است که اولا ظهور صیغه افعل فی الوجوب است، لکن فراوان صیغه افعل در روایات ما در آیات هم در استحباب به کار رفته، تا جایی که همدوش با ظهور در وجوب شده، معالم که دیگر خوانده نمی شود، یستفاد من تضاعیف احادیثنا که استعمال صیغه امر در استحباب فراوان است. عرض می کنم که اینجا دو قرینه هست که دال بر استحباب میکنه بر پیغمبر و دال بر وجوب نیست. بفرمایید که این دو قرینه چیست؟ بله، خب نیاز نداره ولی واجبه برش به خاطر همون اقتدا. ایشون میفرماید قرینه این است که نیاز به مشورت نداره. بله نیاز به مشورت نداره، ولی برای اینکه این سنت رواج پیدا کنه، خداوند میگوید برای رواج این سنت، برای رواج این سنت این کار رو انجام بده. پس این قرینه نمیشه. اجازه بدید که سوالم روشن بشه. میگیم اگر ما باشیم و شاورهم به تنهایی، میگوییم دال بر وجوبه، ولی ما قرینه در اینجا داریم که ازش وجوب استفاده نمیشه. بفرمایید یه عزیز ما بگن. بگید دلالت بر وجوب میکند یا نمیکند، اینو میخواییم. اجازه بدید حق ایشون حفظ بشه. ما الان اینکه کی تصمیم بگیره، شورا یا حاکم، اینو که بحث نداریم. اینو بحث داریم که آیا شاور یدل علی الوجوب املا. دیگه فرمایش دیگری بود. بله کجا؟ اولا پنج مورد. بله فرمایش ایشان را بگویم، بازش کنم. ایشان میگوید ما دو برهان داریم، برهاننا بالعن والمقسم علم من العلت بالمعلول لم، از علت به معلول برسیم برهان لم، از معلول به علت برسیم برهان ان. ایشون به برهان ان میگویند دال بر وجوب نیست. برهان ان کدام است؟ آن که پیغمبر اکرم درست است 5-6 مورد مشورت کرده، اما موارد فراوانی هم داریم که پیغمبر اکرم مشورت نکرده و تصمیم گرفته. اولا جنگ های پیامبر فقط بدر و احد و خندق و طائف که نبوده. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. امام جواد علیه السلام فرمود این مواطن کثیره 80 موطنه. منتها میگیم مقصود جنگ های بزرگ که غزوه گفته میشه و جنگ های کوچک که سریه گفته میشه، جنگ های پارتیزانی. از این 80 تا را 5 مورد شما آوردید که مشورت کرده پیامبر، باقی چی؟ اگر مشورت بود لنقل لوکانه، بله لبانه، اگر چنین چیزی بود منتشر می شد. عرض میکنم محضرتون که این فرمایش ایشان به صورت فنی، پس عمل پیامبر نشان میدهد که شاورهم داله بر استحباب بوده و الا ترک واجب کرده پیامبر در این همه موارد. ثانیاً تمام امور اجتماعی که جنگ نیست، فرستادن معلم به این سو و آن سو، فرستادن سرپرست برای قبائل، تعیین فرمانده جنگی، اینا را پیغمبر مشورت نکرده. این اولا و ثانیا امر در مقام، اینم ثانیانش مهمه، این امر امر در مقام توهم حضره. مثال بزنید برای توهم حضر. امر در مقام توهم حضر لا يدل على الوجوب. مثالش کدام است؟ احسنت. مثالی که نرخ شاپاسی داره همینه: و اذا حللتم فاصطادوا. وقتی که از احرام در آمدید، حللتم یعنی از احرام در آمدید، پس صید کنید. این فاصطادوا داله بر وجوبه؟ نه، یعنی مباح است بر شما که صید کنید، مباح است بر شما صید کردن. اینجا هم امر در مقام توهم حضر، یعنی آن که این زمینه هست که پیغمبر اکرم دیگر مشورت نکنه. این زمینه چیست؟ پیغمبر اکرم مشورت کرده، نظر شخصیش دفاع درون شهری بوده، اصرار کردن دفاع بیرون شهری. پیغمبر هم بر اساس مصالح پذیرفته، بر اساس مصالح پذیرفته. بعدم آمدند علی رغم تأکید پیغمبر به 50 نفر از تنگه عینین جدا نشید. ما هر جا رفتیم رفتیم، به هر کد شما اینجا را ترک نکنید. در مرحله اول جنگ پیروز شده، تنگه عینین رو ول کردن، آمدن به جمع غنایم پرداختند. خوب، این همه شرایط، اگر پیغمبر بشر عادی بود میگفت اینا ارزش مشورت ندارند، آدم های بی وفا، چه مشورتی؟ اولش اونطور، وسطش هم اینطور. آیه شریفه در مقام این است، این تخلف اینها شما رو از مشورت متنفر نکنه. توهم حذر دیگه، اذا حللتم فاستادوا، مانعی نداره بازم مشورت با اینها کن، بازم با اینها مشورت کن. امر در مقام توهم حذر دال بر وجوب نیست. این عرض می کنم که قرینه دوم. قرینه اول چی بود؟ قرینه دوم، بله، قرینه سوم، فاعف عنهم واستغفر لهم، ظهور سیاقی، عفو بر پیغمبر واجب بود؟ نه، پیغمبر میتونست تک تک اونهایی که از جنگ فرار کردند تعذیر کنه به خاطر فرار من الزحف. از این بالاتر آیا استغفار بر پیغمبر واجب بود؟ نه. سیاق می تواند قرینه باشد. آنچنان که فاعف عنهم دال بر استحباب است، استغفر لهم هم دال بر استحبابه. پس تا اینجا ما در این شاورهم فی الامر به وجوب نرسیدیم. تیتر چهارم کدام است؟ بله، نگفتیم؟ بسیار. اینا تأمل بفرمایید در این که آیا میتوان گفت که عفو بر پیغمبر مستحبه، استغفار برای اونها مستحبه، تا انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.